ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. یک هواپیمای ارتشی الجزایر با بیش از 100 سرنشین سقوط کرد. به گفته یه سخنگوی دولت، دلار 4200 تومانی یکی دو روز دیرتر به دست مردم خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به مسافران خارج از کشور تنها برای یک سفر در سال مبلغ 1000 یورو ارز پرداخت می شود. خوش آمدیم به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. یک هواپیمای ترابری ارتش الجزایر با بیش از 100 سرنشین روز چهارشنبه در نزدیکی فرودگاه بوفریق نزدیک پایتخت این کشور سرنگون شد. یک مقام نظامی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه نوع این هواپیما را ایلیوشن AL-76 ساخت روسیه اعلام کرد. به گزارش رسانه‌های الجزایر این هواپیما اندکی پس از پرواز از فرودگاه به دلایل نامعلوم سرنگون شد. هنوز جزئیات بیشتری از این سانحه منتشر نشده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت دلار 4200 تومانی یکی دو روز دیرتر به دست مردم خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای نوبخت گفت این تصمیم دوشنبه شب اتخاذ و از روز سه‌شنبه اجرایی شد، اما تا این بخشنامه به صرافی‌ها و بانک‌ها برسد یکی دو روز طول می‌کشد. نرخ برابری دلار در ایران روز دوشنبه 20 فروردین مرز 6000 تومان را هم رد کرد. این وضعیت باعث شد که ستاد اقتصادی دولت در جلسه فوق‌العاده‌ای تک نرخی شدن دلار با قیمت 4200 تومان را اعلام کند. در این میان آیت الله مکارم شیرازی خواستار اعدام به گفته او چند مهره اصلی دلال ارزی به عنوان مفسد فلعرض شد تا دیگران به تعبیر او حساب خود را بدانند. گفته های این مرجع تقلید با موجی از واکنش عمدتاً منفی در فضای مجازی روبرو شده است. از سوی دیگر رئیس پلیس تهران از بازداشت 12 اخلالگر ارزی و پلمپ 16 صرافی فاقد جواز خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا با تعیین نرخ 4200 تومان برای هر دلار مقررات دریافت ارز برای مسافران خارج از کشور تغییر کرده است. بر پایه این گزارش از این پس ارز مسافرتی تنها برای یک سفر در سال به مبلغ 1000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها در مرزهای خروجی به مسافران پرداخت می شود. این مبلغ برای کشورهای هم مرز غیر از عراق 500 یورو اعلام شده است. به گزارش ایسنا این مبلغ در باجه بانک ملی مستقر در مبادی خروجی پس از باجه کنترل گذرنامه با مهر کردن گذرنامه متقاضی پرداخت می شود. میزان و ترتیب پرداخت ارز به زائران اعتباد پس از هماهنگی با سازمان حج و زیارت مشخص خواهد شد. پیشتر مسافران می توانستند با ارائه گذرنامه بلیط و کارت ملی از صرافی‌ها تا سقف 5000 دلار ارز دریافت کنند. دولت آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر نسبت به معاملات بازرگانی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و از تحریم‌های تازه پیشنهادی اتحادیه اروپا علیه تهران استقبال کرد. در آستانه پایان مهلت رئیس جمهوری آمریکا برای انجام اصلاحات در توافق برجام این هشدار آمریکا با اهمیت تلقی شده است. گزارش نادر صدیقی همکار رادیو فردا رو در واشنگتن بشنوید.
درست یک ماه دیگر و به عبارتی در 22 اردیبهشت ماه سرنوشت توافق اتمی ایران موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام به گونه کاملا متفاوت از آنچه رقم خورده بود دگرگون می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که همواره از محتوای توافق برجام به سختی انتقاد کرده، خواستار اصلاحات چندی در مواد آن شده و مهلت تعیین شده از جانب او رو به پایان است. در آستانه چنین تحولی بامداد سه‌شنبه یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا به شرکت‌ها و سازمان‌های مالی که مایل به داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران هستند، هشدار داد. این هشدار از جانب سیگال مندلکر معاون وزارت خزانه داری در امور اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم و در جریان یک سخنرانی در لندن پایتخت بریتانیا ابراز شد. خانم مندلکر گفت در داد و ستد با ایران خطرهای جاری همچنان باقی است، چرا که جمهوری اسلامی اصلاحات لازم در سیستم‌های خود را انجام نداده و شفافیت مورد نیاز را در سیستم بانکی به وجود نیاورده است. او بار دیگر حکومت ایران را به پشتیبانی مالی از حزب الله و دولت بشار اسد متهم کرد. خانم مندلکر افسوند که بار مسئولیت بر عهده جمهوری اسلامی است و ایالات متحده به یادآوری خطرات معامله با این حکومت ادامه خواهد داد، زیرا آنها به وعده‌هایی که داده بودند عمل نکردند. جلیل روشندل، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری، منظور معاون وزارت خزانه داری آمریکا را چنین تشریح می‌کند.
گفته‌های خانم مندلکر در واقع به مسائل اقتصادی و سیاسی ایران برمی‌گردد و به استاندارد دوگانه‌ای که بعد از امضای برجام در مناسبات خارجی ایران مشاهده شد. به نحوه که ایران با یک گروه از کشورها مثل کشورهای اروپایی رابطه بسیار حسنه‌ای رو به سرعت توسعه داد، در حالی که مهمترین نتایج رو از آمریکا می گرفت در قبال رابطه با آمریکا اقدام این که شایسته باشه و رابطه رو به صورت حسنه بکنه انجام نداد. در واقع برجام یک کلیدی رو در اختیار ایران قرار میداد که بتونه این رابطه رو به شکل حسنه تنظیم بکنه، اما این کلید مورد استفاده قرار نگرفت. برعکس، دولتی که خودش پیشگام بود در ایجاد این قرارداد، توسط فرماندهان نظامی، توسط سران سیاسی شروع کردن به تهدیدهای ضمنی و با زبان غیر دیپلماتیک صحبت کردن و در نتیجه برجام در حالتی که میتونست به بهترین نحو در خدمت سیاست خارجی ایران باشه تبدیل شد به یک مسئولیت برای ایران. و اشاره خانم مندلکر عدم شفافیت در نظام مالی و بانکی، کمک‌های نقدی به حماس و حزب الله و کمک‌هایی که در سوریه انجام میشه، همه اینا رو شامل میشه و در این حال معتقد استش که اینها به نوعی در چارچوب تروریسم قرار میگیره و به این دلیل میتونه ریسکی باشه برای سرمایه‌گذارانی که بخوان بعد از مهلت باقی مانده با ایران رابطه تجاری داشته باشند.
هشدارهای معاون وزارت خزانه داری آمریکا در مورد خطرهای انجام داد و ستد با ایران به باور کارشناسان فرصتهای اندک برای تجارت ایران در بازارهای جهانی را هم با تردید همراه خواهد ساخت و شرکتهایی را که پیش از این در انجام معامله با جمهوری اسلامی مردد بودند حتی از اندیشیدن در این عرصه هم باز خواهد داشت. ولی آیا محدوده این محدودیت‌ها به همین جا ختم می‌شود؟ احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، می‌گوید حتی پیش از خروج آمریکا از برجام نیز دشواری‌های فراوانی در ایران وجود دارد.
حتی پیش از خروج احتمالی آمریکا از برجام هم در شرایط فعلی اگر ارتباطی گرفته بشه با بانک‌ها، مؤسسات بیمه، حتی سایر شرکت‌ها که چندان ممکنه حساس نباشند به طور مستقیم، خواهیم دید که ریسک‌های سیاسی ایران و تهدیدها احساس شده و این تهدیدها چه در ارتباط‌های اقتصادی یا حتی روابط مالی و اعتباری ایران و بانک‌های بین‌المللی تأثیر گذاشته. کما اینکه علی‌رغم اینکه الان مشکلی نیست، اما خودداری می‌کنم برای اینکه نمی‌خوان همکاریشون با ایران باعث بشه که زیان‌های احتمالی در آینده بشن. اگر امریکا از برجام خارج بشه، طبیعی است که این خارج شدن هم به لحاظ بانکی تأثیر میگذاره. طبیعیه که مؤسساتی که در عرصه صادرات و واردات سرمایه گذاری همکاری میکنن با ایران هم رابطه‌شون رو قطع میکنن. و از اونجایی که اقتصاد ایران کم یا بیش برای بقای خودش نیازمند اینه که با جهان ارتباط داشته باشه، مسیر تنفسی و گردش خونش دچار اختلال میشه. بنابراین مسئله سرمایه گذاری، اشتغال، مسئله تورم، همه این امور بیش از اون چیزی خواهد بود که الان مطرح است.
خبرگزاری رویترز میگوید که سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، در سفر سه روزه خود به اروپا از پاریس و برلین نیز دیدن میکند و در مورد تلاش‌های کره شمالی برای دور زدن تحریم‌های آن کشور هم با مقام‌های فرانسوی و آلمانی رایزنی خواهد کرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیمه شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی در ایران شد. در این بیانیه آمده که حال جسمانی خانم ایرایی خوب نیست و به دلیل مشکلات ناشی از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده است. این سازمان میگوید گلرخ ایرایی که به 6 سال زندان محکوم شده تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در زندان است. تارا سپهریفر پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در گفتگویی که با همکارم الهی روانشاد داشته از این بیانیه میگوید. تارا سپهریفر:
سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری گلرخ ایرایی مدافع حقوق بشر ایرانی شده که در حال حاضر طبق اطلاعاتی که ما کسب کردیم در بیمارستان بستری و از وضع جسمی مناسبی برخوردار نیست. علت درخواست آزادی ما بیشتر از هر چیز حکم غیر عادلانه ای که برای گلرخ صادر شده که بر اساس فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی بوده که انجام داده و اساساً طبق استانداردهای حقوق بشر جرم محسوب نمیشه، اما وضعیت جسمانی و سلامتی این فعال حقوق بشر فوریت آزادی ایشون رو بیشتر میکنه و مسئولین بدون هر گونه تأخیری باید ایشون رو آزاد بکنن و از آسیب وارد شدن به جسم ایشون جلوگیری بکنند.
شما از اطلاعاتی که کسب کردید در این باره گفتید. خانم سپهریفر، اطلاعاتتون رو چگونه به دست میارید؟
ما در ایران با فعالین و شبکه‌های مختلفی در تماس هستیم که وقتی اطلاعاتی کسب می‌کنیم حتما از چندین راه مختلف مطمئن میشیم که اطلاعات دقیق و درست هستش. اما در سال‌های اخیر به دلیل فشارهایی که به فعالین حقوق بشر و خانواده فعالین زندانی وارد شده، بسیاری از این افراد در ارتباط گرفتن با نهادهای بین المللی و حقوق بشری دچار مشکل هستند، به خاطر اینکه مسئولین قضایی و امنیتی به طور مرتب خانواده ها رو تحت فشار قرار میدند که از ارتباط برقرار کردن با رسانه ها و سازمان های حقوق بشری و حتی نهادهای بین المللی خودداری بکنند و در واقع این نقض حقوق نه فقط به خود زندانی بلکه به خانوادهش هم تسری پیدا میکنه.
خانم سپهریفر، سازمان شما دیدبان حقوق بشر خواهان آزادی فوری گلرخ ایرایی شده. تصور میکنید که تا چه حد قوه قضاییه به این درخواست شما برای آزادی فوری او اعتنا کنه و این به حقیقت بپیونده؟
متاسفانه قوه قضاییه ایران در سالهای اخیر به یکی از موانع اصلی رعایت حقوق بشر در ایران تبدیل شده و علارغم فشارهای بین المللی و داخلی به حقوق بنیادین افراد کاملا بی توجه بوده. اما چیزی که واضحه اینه که مسئولین کشور و حتی مقامات قضایی نمیخوان در جایگاه ناقض حقوق بشر قرار بگیرن. اگر دقت بکنید در بسیاری از نهادهای بین المللی که مقامات ایرانی حضور پیدا میکنند، سعی میکنند از عملکرد خودشون دفاع بکنند و حاضر نیستند خودشون رو در جایگاه ناقض حقوق بشر قرار بدن و براشون مهمه که اعتبار ایران به عنوان یک کشور ناقض حقوق بشر ثبت نشه. برای حفظ این اعتبار ولی بهترین راه اینه که اساساً افرادی رو که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون مورد تگرد قرار دادن آزاد بکنند و در واقع این فشار بین‌المللی رو اگر بخوان کاهش بدن، بهترین راه رعایت حقوق و عمل به توصیه های سازمان های حقوق بشری برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایرانه.
گفتگوی الهی روانشاد رو شنیدید با تارا سپهریفر، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر. میرسیم به پایان این بخش خبری در ساعت 15:15 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر از رادیو فردا در این بخش خبر همراه بودید. تا بخش بعدی خبر.